خارج اصول حضرت استاد محمد جواد شبیری 20 اسفند 98 روز سه‌شنبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین و لعن علی عدائه مجمعین من الان علی قیام یوم الدین. در جلسه قبل در مورد اینکه آیا حدیث لازر و لازرار در مورد احکامی که مربوط به حقوق الله هست رو در بر میگیره صحبت هایی کردیم. خب تقریباتی رو عرض کردیم برای اینکه به این تقریبات ممکنه ما بگیم لازرر و لازرار، احکام مربوط به حقوق الله رو شامل نمیشه و اختصاص داره به احکام مربوط به حق الناس. یکی از تقریباتش این بود که اگر بخواد احکام حقوق الله رو بگیره مشکل تخصیص اکثر رو نمیشه حل کرد. حالا این مشکل تخصیص اکثر رو ما بعداً مفصل بهش خواهیم پرداخت، ببینیم آیا میتونیم این مشکل رو حل کنیم یا نه. ولی من اینجا فقط یه قطعه ای از یکی از راه حلایی رو که در بحث تخصیص اکثر برای دفع این اشکال مطرح شده رو مطرح کنم به تناسب نکته‌ای که مفید هست در این بحث. مرحوم آقای خویی در پاسخ به لازرر و اینکه آیا در لازرر تخصیص اکثر هست یا نیست، در پاسخ به مشکل تخصیص اکثر فرمودن که من از عبارت آقای سیستانی کلام آقای خویی رو نقل میکنم. آقای سیستانی دارن وجوهی که در جواب مشکل تخصیص اکثر هست. الوجه الثانی مؤنثه دل استاد قدس روح من ان اللاضرر انما هو ناظر للعمومات و الاطلاقات الداله علی التکالیف التي قد تكون ضرریا و قد لا تكون ضرریا فیحددها بما اذا لم تكن ضرریا و لا يتعرض للتکالیف التي هي بطبعها ضرریا و الشاهد على ذلك ان وجوب الحج والجهاد و غيره ما مع الاحكام الضرريه كانت ثابته عند صدور هذا الكلام من النبي صلى الله عليه واله في قضيه الثمره و مع ذلك لم يتعرض عليه احد من الصحابه بجعل هذه الاحكام الشرعيه. خب اینجا شبیه همین جواب رو در مورد لاحرج بعضی ها فرمودن، چون در بحث مثلا وجوب جهاد این اشکال شده که خب جهاد حرجیست، چطور ماجر علیکم فی الدین من حرج بیان شده. بعضی ها همین جواب رو مطرح کردن که لاحرج ناظر به احکامی هست که اطلاقش مورد ضرر رو میگیره و میخواد اطلاق رو مقید کنه به صورتی که حرجی نیست، ولی صورتی که کاملا شی حرجی هست به اون ناظر نیست. تو ذهنم هست این کلامی که عرض میکنم و تا جاها شنیدم و جاها میفرمودن که این معنا نداره شارع مقدس در مقام امتنان بگه که من حکمی که گاهی اوقات هرجیه گاهی اوقات هرجی نیست حکم جعل نکردم، ولی حکمی که همیشه هرجیه رو جعل کردم. این چه فرقی؟ یعنی در واقع اگر حکمی که احیاناً هرجی هست رو شارع میخواد برداشته بشه و بگه من نمیخوام شما رو به ضرر بندازم، به خاطر همین حکمی که احیاناً ضرری هست، اون مواردی که احیاناً ضرری هست رو حکم رو در موردشون ثابت قرار ندادم، لازمه بالاولویه استفاده میشه که حکمی که کلاً هرجیه اون حکم هم برداشته بشه دیگه. در مورد ضرر هم همینه، ضرر لا ضرر در واقع در مقام امتنان به مکلفین هست. حکمی که گاهی اوقات ضرری هست شارع مقدس میگه من این رو جعل نکردم، من منت میدارم به عباد، اونها رو متضرر نمی کنم. بنابراین اگر حکم من احیانا به متضرر شدن عباد بیانجامد، این حکم مجبور نیست. حکمی که همیشه به متضرر شدن عباد بیانجامد و اون مجبوره، این که نمیشه. پس این جواب جواب نیست. حالا من اون نقطه‌ای که عبارت مرحوم آقای خویی رو نقل کردم تو این بحث به خاطر اون ذکرشه، ایشون شاهدی که ذکر میکنن میگن شاهد بر این تفکیک این هست که یه سری احکام ضرریه جعل شده مثل وجوب حج وجوب جهاد و هیچ کسی احدی از صحابه اعتراض نکرده که بابا این احکام شرعیه حرجیه اینجا جعل شده. خب ما ممکنه همینجا از همین عبارت آقای خویی استفاده رو بکنیم، علتی که اعتراض نکردن علت این بوده که در لا ضرر و لا ضرار اون رو ناظر به احکام مربوط به حقوق الله نمیدیدن، اختصاص میدادن به حقوق ناس. این ممکنه قرینه باشه برای همین بحث ما که در واقع لا ضرر و لا ضرار اختصاص داره به حقوق ناس و میگه که حقهایی که شارع مقدس برای مردم جعل کرده است، مثل حق فلطفه، حق مالکیت و امثال اینها، اینها اینقدر سعه و توسعه نداره که باعث متضرر شدن دیگران میشه. این به گونه ای نیست که دیگران رو به ضرر بیانجام بیندازه. خب حالا این بحث، برگردیم به بحث مفاد لا ضرر و لا ضرار. عرض کردم آقای سیستانی در بحث لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر رو به معنای عدم تسبیب به حکمی که ینشأ منه تضرر العباد و باعث میشه که عدم تسبیب به الزام به تضرر، الزام به تحمل تضرر گرفتن، لا ضرار رو سه تا معنا ازش، سه تا مفاد ازش استفاده کردن: تحریم اضرار، اتخاذ وسائل اجراییه که خارجن جلوی تحقق ضرر رو در خارج میگیرد، نکته سوم تشریع احکامی که موضوع اضرار رو از بین میبرد مثل حق شفعه. خب با توجه به این معنایی که ایشون فرمودن، میان در بحثی که با مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی دارن این بحث به ایشون اشکالات رو وارد میکنن. خب مرحوم شیخ الشریعه لا ضرر و لا ضرار رو به معنای نهی گرفتن، این جمله این حدیث رو به معنای نهی گرفتن. آقای سیستانی شواهدی رو که آقای شریعت اصفهانی برای اثبات مسلک خودشون به اون تمسک کردن، اون شواهد رو نقد میکنن. بعد از این که اون شواهد رو نقد میکنن، شواهدی که حالا در کلام مرحوم شیخ الشریعه آمده یا در کلام دیگران وارد شده، اون مجموعه رو نقد میکنن، آخرش هم یک بحثی رو مطرح میکنن، البحث السالفی مناقشت خاضر مسلک. و دیگم یه هر حوالکم این محفظ و غفی تحقیق من حدیث علال مخبار، در واقع بعد شروع میکنن اشکالاتی رو که به مسلک شیخ الشریعه هست مطرح کردن. اشکالاتی که آقای سیستانی مطرح میفرمایند در واقع اشکالات معنایی، یعنی شما معنای لا ضرر رو به اون شکلی که توضیح دادیم معنا کردیم، بنابراین معنای نهی درست نیست، اشکالات به این شکلیه. مثلا ایشون میفهمه صفحی ما یه تعلق و به لا ضرر قد او ذهن آنها معنی ضرر به معنی هو اسم مفتری لایت زمن و نسبت استدوریه حالا تناسب بین و بین احتمال الله لأنه ماهیت مرغوب عنها لا تتحمل الا تصور تسبب شرعی فیکون نفیه نفیا لذلک بالطبع و انما المناسب مع النهی و الاضرار و الضرار. خب این تعبیر رو که مطرح میفهمیم، این مرحوم شیخ الشریعه ضرر رو به معنای اسم مصدری به تفسیر آقای سیستانی، یعنی المنغفت و ناوله به مضرر رو نگرفتن، ضرر رو به معنای شبیه اضرار گرفتن. از مجموع فرمایش از شیخ و شریعه تفکیک بین ضرر و ضرار چندان استفاده نمیشه، ضرر هر دو رو به معنای تحریم مضاره و تحریم ضرر زدن و غیر گرفتند و امثال این ها. بنابراین این کلام آقای سیستانی رو مبنای خودشون هست که ضرر رو به معنای منقصت نازله و متضرر معنا کردن. خب حالا اینجا به تناسب این بحث رو هم عرض کنم که ما که با این کلام آقای سیستانی موافقت کردیم که ضرر به معنای منقصت نازل به متضرر هست، آیا با پذیرش این مبنا می توانیم اشکال آقای سیستانی رو قبول کنیم یا نه؟ یه عبارتی آقای سیستانی اینجا داره که نه چون ضرر به معنای منقصت هست، من اسم معنی اسم مصدری داره، نسبت صدوری رو شام در بر نداره، بنابراین با نهی تناسب نداره. در واقع ایشون روح قضیه این هست که ضرر رو به معنای شبیه تضرر گرفتن، و اگر ضرر به معنای شبیه تضرر باشه به نظر میرسه میشه متعلق نهی واقع بشه. و ما مثلا اصلا نهی صریح بگیم، میگیم لا یتضرر مؤمنون، نباید مؤمن متضرر بشود، یا لا یجوز التضرر، بالمومن تضرر به مومن جایز نیست. لا یجود ان یتضرر مومنان، این میشه، این عبارت اشکالی نداره، این عبارت شما به کار ببریم. ولی شاید آقای سیستانی اینجوری میخوام بفهمایم که در واقع ما هم اشاره کردیم که نهی از تضرر در واقع نهی دیگران است از فعلی که به تضرر مؤمن می انجامد. لب قضیه نهی دیگرانه و ظاهر ضرر این هست که متعلق این قضیه خود متضرره. بنابراین این که ما بخوایم این رو نهی معنا کنیم و نهی که روحش نهی دیگران هست خلاف ظاهره، نه اینکه امکان نداشته باشه. بنابراین اگه در جایی صریحا نهی به کار برده بشه اشکالی نداره، ولی لا ضرر صریح در نهی که نیست. چون صریح در نهی نیست، ظاهر قضیه این هست که میخواد حکمی که یعنی شامن و ضرر رو نفی کنه. خب البته این تقریب رو این مبنا صحیح هست که ما استعمال صیغه لا در لایی که برای نفی طبیعت هست در نفی مسبب به لسان نفی سبب به لسان نفی مسبب رو صحیح بدانیم، بگیم معهود هست و امثال اینها، لای سستانی روی مبنا مشک میکنند. ولی اگر ما طبق مطلبی که مرحوم شیخ الشریعه مطرح کرد، مرحوم شیخ الشریعه اصلا میفرمایند استعمال این صیغه در نفی سبب به لسان نفی مسبب معهود نیست، استعمالش در نفی حکم به لسان نفی موضوع هم در این ترکیب خاص معهود نیست. اونی که هست در جایی هست که یک طبیعت کلی حکمی داشته باشد و ما بخواهیم این حکم طبیعت کلی رو از بعضی از اصناف اون طبیعت منتفی بدانیم. این تعبیر هست. من عبارت مرحوم شیخ الشریعه رو عرض بکنم. ایشون می‌فرماید که بعد از اینکه چهار معنا برای لا ضرر ذکر میکنه، نهی از ضرر، معنای دوم ضرر غیر اینکه ان المنفی و ضرر غیر المتدارک، معنای سوم نفی حکم ضرری و مایفتند متشریع و ضررن، و معنای چهارم نفی حکم به لسان نفی موضوع. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفهمند که بعد شروع میکنه اینها رو مناقشه کردن. ایشون میفرماید کما ان المعنى الثالث من نفی المسبب و ارادت السبب لم یعهد فی مثل هذا ترکیب ابدا. در مورد معنای چهارم میگه و المعنى الرابع و ان کان معهودا فی هذا ترکیب کما سمعت الا انه فی ما اذا ثبت حکم لموضوع عام و اريد نفیه ان بعض اصنافه که فی الامثله المتقدمه، و من الواضح انه لم یجعل لنفس الضرر حکم یراد به این نفی و ان بعض اصنافه. برابر این مطلبی که مرحوم شیخ الشریعه رو این مبنای مرحوم شیخ الشریعه هم نمیشه کلام آقای سیستانی رو اشکال آقای سیستانی رو به ایشون وارد بوده. در واقع اشکالات آقای سیستانی اشکالات مبناییه. آقای سیستانی رو تا آقای سیستانی هم نمیخواد بگنن که آقای سیستانی چیز دیگری رو بخواد ذکر بکنن. ما هم در واقع از این در این جهت که لا در مقام نهی فقط به کار میره. از این جهت با آیه هوشیاری موافقت کردیم، مرد با توضیحاتی که عرض کردیم که لا در مقام نفی مشروعیت به معنای عام به کار میره و استعمال لایی که بر طبیعت هست در مواردی غیر از نفی مشروعیت برای ما ثابت نشده. خب این یک عرض کنم توضیحی در مورد بحثایی که در توضیح حدیث پاید الا درار الا درار اینجا وجود داره. خب اینجا من یکی دو نکته جانبی ابتدا عرض میکنم تا بعد به ادامه بحثا بپردازم. تو نکات تو کتاب تقریرات بابای سیستانی که داره کلام مرحوم شیخ هوشیاری رو بررسی میکنه، الوجه الخامس تو صفحه 172 خالی لازرر ایشون داره الوجه الخامس اتفاق و اهل اللغه على فهم معنی النه من الحدیث. بعد داره قال ابو دفر رو فی کلام الله و نذکر بعض و کلمات ائمه اللغه و محل اهل اللسان تراهم متصلین على اراده النه لا یرتبون فی لا یحتملون غیره و فی النهایه الاخیریه قوله لا ضرر ای لا یضر الرجل اخاه فینقصه شیئا من حقه. این شیئ اون ایجاد شیئا بدوش و ضرار فعال من الضر ای لا یجازی حلا اضراری به ادخال ضرر علی و فی لسان العرب و کتاب جلیل فی اللغه فی عشرین مجلده معنا قولهی لا ضرر لا یضر الرجل اخاه فینقصه شیئا من حقه. اینجا و فی این عبارت و فی لسان العرب معنا قولهی لا ضرر، این عبارت تو لسان العرب نیست، عبارت لسان العرب نیست، یک فقطی تو کلام این تقریرات رخ داده. به اصل رسالی لادرر شیخ هوشیاری وقتی مراجعه بکنیم معلوم میشه که اینجا سخت رخ داده. یک عرض کنم خدمت شما، دوبار کلمه لادرر تو عبارت مرحوم شیخ هوشیاری تکرار شده بوده. این دوبار باعث شده که از یک لادرر به لادرر دیگه قلم تجاوز کنه و سخت رخ بده. عبارت این شکلی بوده و فی لسان العرب و کلام کتاب جلیل فی اللغه فی عشرین مجلدن معنا قولهی لا ضرر ای لا یضر رجل اخاه و هو ضد النفع و قوله لا ضرار ای لا یضر کل منهما صاحبه و فی الدر المنصور للسیوطی لا ضرره ای لا یضر الرجل. حالا یه ای اینجا هم افتاده. این یه لا ضرر مربوط به کلام لسان العربه، یه لا ضرر مربوط به کلام سیوطیه. این دوتا افتاده اینجا سخت رخ داده. البته یه نکته ای هم اینجا هم عرض بکنم، اون اینه که نکته ای که تو کلام آقای سیستانی هم به نحو تلمیح مطلب رو بیان فرمودن، اون اینه که مرحوم شیخ هوشیاری تو عبارتش این هست فی الدر المنثور سیوطی. اینجا بین دو تا کتاب سیوطی خلط رخ داده. حالا سهو لسان خود مرحوم شیخ هوشیاری بوده یا سهو کاتب که میخواسته بنویسه این دو تا رو هم قاطی کرده. یک کتاب سیوطی کتاب دارن در المنصور فی تفسیر المعصور، حالا اسمش همجوریه یا نه، در مورد تفسیر معصور هست که کتاب معروفی هست شبیه کتاب کتابهایی که ما داریم در تفسیر معصور، تفسیر به حدیث، مثل تفسیر برهان درست علیه، اینها در سنی هم سویتی کتابی دارد، در المنصور یک کتابه، یک کتاب دیگه هم هست از در النفیر که تلخیص نهایی ابن عفیر هست، قافیش هم با ابن عفیر جور هست. این دوتا با هم قاطی شده، این مطلبی که مرحوم شیخ الشریعه نقل میکنن مربوط به در النفیر هست، نه مربوط به در المنصور، اینجوری که از عبارت آقای سیستانی استفاده میشه. حتی اون مراجعه بعید بدونم در المنصور، حالا باید یه مراجعه میکنم در المنصور، یا این مطلب فکر میکنم از عبارت آقای سیستانی اینجور به نظر استفاده میشه که همه اینجا یک خلطی بین در نصیر و در منصور رخ داده و اینها باید مراجعه کرد. حالا این یه نکته عبارتی که باید بشه توجه بشه. خب نتیجه بحثایی که تا حالا ما داشتیم ما این بود که ما به نظرمون میرسه لا ضرر و لا ضرار در مقام نفی مشروعیت تضرر عباد و نفی مشروعیت اضرار عباد هست، یعنی هر حکمی که باعث میشود اضرار به عباد مشروع تلقی بشه، متضرر شدن عباد مشروع هست، اون رو نفی میکنه و اضرار عباد به یک دیگر رو اون رو نفی میکنه. و بنابراین روی مبنایی که ما انتخاب کردیم دیگه خیلی از بحثایی که خب تو روی مبنا خیلی روشن هست که لا ضرر و لا ضرار اختصاص داره به حقوق الناس، در مورد حقوق الله این شامل نمیشه، حقوق الله رو شامل نمیشه و بنابراین نمیشه در مواردی که مثلا وضوع ضرری هست نفی وجوبش رو از روایت لا ضرر استفاده کرد و همینجور سایر مواردی که فقها ها احیانا تمسک کردن. ما به طور کلی این که فقها ها این معنایی رو از روایت برآورده باشن، اگر فقها ها فقها های معاصر معصوم باشن خب اینا کلماتشون حجت هست و میتوانیم به فهم اونها استناد کنیم. به این معنی حالا صرف نظر که فهمشون هم درست نباشه، ذاتن درست نباشه، این تقریر معصوم علیه السلام نسبت به اون معنایی که از روایت فهمیدن رو استفاده میشه، یعنی اون حکمی رو که از روایت در بردن از تقریر استفاده میشه که ما قبلا اینم من مکرر توضیح دادم نسبت به این، بازم دوباره اشاره بکنم. یک یادم هست تو بحث حج حاج آقای مکتب اشاره می‌فرمودن یه بحثی بود در مورد اینکه آیا حج مستحبی به شروع واجب میشه یا واجب نمیشه. بعضی ها تمسک کرده بودن به آیه شریفه لا تبطلوا اعمالکم که از این آیه استفاده میشه که حج و سایر اعمال عبادی شروع واجب میشه. خب حالا اشکالات در مورد این هست که لا تقتلوا اعمالکم مفادش این نیست، مثلا لا تقتلوا اعمالکم یعنی اینکه یک عمل باطل انجام ندید، نمیدونم لا تقتلوا اعمالکم یعنی اینکه با مثلا ریا کردن و نشان دادن اون خاصیت عمل دارم. حالا اون بحثایی که در لا تقتلوا اعمالکم هست اونا رو کار ندارم که آیا لا تقتلوا اعمالکم ناظر به این هست که در وسط عمل ما عمل رو ناقص بگذاریم، این میخواد از این نهی کنه. فرض اینه که ما مناقشه کردیم در استفاده حرمت ناقص گذاشتن عمل در وسط عمل، استفاده این معنا رو از آیه شریفه مناقشه کردیم. ولی اگه فرض کنیم آجاقا میفرمودن تمام فقهای معاصر ائمه علیهم السلام از آیه شریفه این معنا رو استنباط کرده باشن، اینجا اگر حکم شرعی مطابق همین مطلبی است که ناویون استفاده کرده باشن ولو استفاده شون درست نباشه، این آیه نظر به این حکم شرعی نیست، ولی ما دلیل نداریم اینجا شارع مقدس ائمه معصومین علیهم السلام موظف هستن این استفاده نادرست، استفاده یک مطلب نادرست، مطلب صحیح، مطلبی که صحیح خود مطلب، ولی استفاده این مطلب از آیه قرآن نادرسته نسبت به نادرست بودن استفاده یک مطلب صحیح هم حتما باید تذکر بدن. تو اینها ما خیلی دلیل بر این که یه همچی تذکر باید ائمه معصومین بدن نداریم. بنابراین حجاب همین رو می فرمودن که اجماع اگر مدرکش هم معلوم باشه، اگر متصل به زبان معصوم باشه، با تقریر صحت اون فتوای مجمع علیه استفاده میشه. هرچند نحوه استنادشون و صحت مستندشون رو نمیتوانیم استفاده کنیم، ولی فتوایی که به استناد یک مبنایی و یک مستندی اتخاذ کردن صحتش رو با تقریر معصوم علیه السلام استفاده میشه. در بحث ما هم اگر واقعا این معانی که آیون مطرح میکنن فقهای معاصر معصوم علیه السلام این معنا رو از دادن استفاده کرده باشن، اهلا به اصطلاح خیلی صحیح هست و ما هم حالا نمیخوایم بگیم استفادهش از روایت صحیحه، این مفادی که اینا استفاده کردن رو ما میتوانیم بهش ملتزم بشیم، ولی همچه چیز ثابت نیست که در مدل هم. ولی من تتبع نکردم ببینم که لا ضرر رو چقدر فقها ها برای نفی حکم ضرری بهش تمسک کردن. به اینها مثلا وضوعی که ضرری هست این که واجب نیست، آیا همچه چیز رو کدومی که از فقها ها مطرح کردن؟ از جهت صغرویش هم نیازمند تتبع است. علی تقریر اون مقداری که مسلم هست فقهای خیلی قدما، فقهایی که بگیم حتما معاصر معصوم علیه السلام هستند و تمسک کردن، خیلی مطلب روشن نیست. حالا دیگه ادامه بحث قاعده لا ضرر و لا ضرار رو انشاءالله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.